آرام آرام در حال آب شدن است.
شما چند وقت سینما نیومدید؟
تقریبا یک سال هست.
الان معنی چه فیلمی می‌بینید؟
آبادان 1160.
به نظرتون خوب هست تو این فضا الان سینما باز شده؟
بله، خب من قرنطینه بودن دیگه، دلشون گرفت تو قرنطینه.
رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و استفاده 50% ظرفیت سالن‌ها اولویت‌های مدیران سینمایی برای حفظ سلامت مخاطبان است.
سینما بوده که خیلی ضرر و زیان دیده. توقعمون اینه که مردم فرهنگ دوست بیشتر تو این وضعیت کنونی استقبال کنن از سینما.
مطالعه کتاب و دیدن فیلم شاید بتواند بهترین نسخه این روزها برای رهایی از دلتنگی‌ها دوران کرونا باشد. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی به صورت آنلاین در تالار وحدت برای مخاطبان برنامه اجرا می کند. این ارکستر با تلاش بنیاد رودکی پنجشنبه دوم بهمن به خوانندگی رشید وطن دوست و وحید تاج از ساعت 21 به روی صحنه می رود و آثاری از علی نقی وزیری، حسین دهلوی، فرهاد فخرالدینی، علی سلیمی، عزیر حاجی بیگوف، توفیق قلیوف و ویلیام کتلبی در این کنسرت با سازهای ایرانی برای مخاطبان بر روی اپلیکیشن لنز اجرا می شود. بازپخش این کنسرت به عنوان دهمین کنسرت آنلاین تالار وحدت به مدت 10 شب ادامه دارد.
با توجه به شرایط کرونایی امسال راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به صورت رژه خودروهای شخصی و موتورسواران و با استفاده از نمادهای انقلابی برگزار می شود. توضیحات بیشتر در این باره از زبان آقای نصرت الله لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
گزینه تلفیقی مطرح شد که خب در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هم به تصویب رسید. یک برنامه تلفیقی نمادین هست، ترکیبی از خودرو و موتورسیکلت. خانواده ها سوار بر خودرو، حالا انشالله جزئیاتش رو بهش خواهیم پرداخت، سوار بر خودرو، تزیین، پرچم، نمادهای تبلیغی و همطور موتورسواران عزیزمون، یک کار در واقع سنگین و پیچیده است که در حال تدارکش هستیم در قالب کارگروه های تخصصی و مثل سالهای قبل در واقع به جای راهپیمایی با استفاده از خودرو خواهد بود که رعایت فاصله بشود نمادین، چون اون چه مهمه زنده نگه داشتن ایام الله هست، زنده نگه داشتن یوم الله 22 بهمن هست به عنوان یک فصل استثنایی از تاریخ امت اسلام. و مثل سال قبل سیستم صوتی، مسیرهای راهپیمایی، عهدنامه، سخنرانی، مواد مختلف رو تدارک دیدیم که انشاءالله در فرصتهای بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه نظری میگوید دانش آموزان دبیرستانی که در مناطق با وضع آبی کرونا قرار دارند می توانند از ابتدای بهمن کلاس حضوری داشته باشند. آقای سلطانیان افزود 2841 دبیرستان در کل کشور هستند که جمعیتشان کمتر از 50 نفر است. البته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی را منتفی اعلام کرد و گفت حضور جزئی دانش آموزان در پایه‌های اول و دوم ابتدایی در گروه‌های کمتر از 10 نفر و با تصمیم شورای مدرسه بلامانع است. خانم رضوان حکیم‌زاده:
در ستاد ملی کرونا تصویب شده و در اون جلسه همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله وزارت بهداشت حضور داشتن. من فکر می‌کنم که موضوع بازگشایی نیست، چیزی که تحت عنوان بازگشایی داره تبلیغ میشه شاید تبیین دقیقی نباشه. ما حضور جزئی دانش آموزان پایه‌های اول و دوم رو بسیار محدود در گروه‌های کمتر از 10 نفره داریم در مدارس که البته با تصمیم شورای مدرسه هستش. در شورای مدرسه خانواده‌ها عضویت دارن، همکاران محترم حضور دارن و بر اساس بررسی که انجام میدن اگر به این تشخیص رسیدن که برای تثبیت یادگیری دانش آموزان پایه‌های اول و دوم لازم هست ساعت اندکی رو در مدرسه حضور داشته باشن و به صورت مستقیم با معلم در ارتباط باشن، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این اتفاق خواهد افتاد.
مهلت نامنویسی المپیادهای علمی ساعت 24 امشب پایان می‌یابد. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد با توجه به زمان اندکی که به آزمون المپیاد مانده است امکان تمدید دوباره وجود ندارد. رشته‌های کامپیوتر، جغرافیا، علوم زمین، شیمی، تفکر و کارآفرینی، نجوم و اخترفیزیک، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، فیزیک، زیست‌شناسی، ریاضی، اقتصاد و مدیریت و ادبیات جزو آزمون المپیاد هستند. آزمون‌های المپیاد از 29 بهمن تا 4 اسفند برگزار می‌شود. بر اساس بخشنامه صادر شده، نتایج آزمون اسفند و زمان اعتراض به نتیجه فروردین سال آینده اعلام شده است.
مدارس پایتخت هند از امروز برای دانش آموزان کلاس های 10 و 12 که امتحانات نهایی دارند باز شده است. 10 ماه است 250 میلیون دانش آموز هندی در خانه درس می خوانند. گزارش همکارم از دهلی نو.
پس از 10 ماه درب مدارس ایالت دهلی از امروز باز شد. البته فقط برای دانش آموزانی که امتحانات نهایی دارند کلاس ها دایر شده است.
برای آمادگی بیشتر دانش آموزان سال 10 و 12 در امتحانات نهایی طرح‌های علمی و مشاوره مدارس باز شده است.
دانش آموزان از باز شدن مدارس خوشحالند.
احساس خیلی خوبی دارم که هم کلاسی ها و معلمم را دوباره میبینم.
در خانه خیلی خسته و بی انگیزه شده بودم. دوست داشتم مدرسه بیام. الان هم که آمدیم مدرسه برای امتحان نهایی بهتر آماده میشویم.
اما والدین نگران هستند.
کرونا به طور کامل تمام نشده. اگر دانش آموزان نیان بهتره و آموزش آنلاین مطلوب‌تر. حضور بچه‌ها در مدارس نگرانی والدین رو زیاد می‌کنه.
برای حضور دانش آموزان در مدارس والدین باید اجازه کتبی بدهند، وگرنه دانش آموزان بدون اجازه پدر و مادر نمی‌توانند در پشت میزها بنشینند و درس بخوانند. سال 10می‌ها و 12می‌های مدارس اغلب ایالت‌های هند می‌توانند در مدارس حاضر شوند، اما به دیگر دانش آموزان هنوز اجازه حضور در مدارس داده نشده است. بیش از 250 میلیون دانش آموز هندی در 1.5 میلیون مدرسه درس می‌خواندند. حالا حدود 10 ماه است که این دانش آموزان درس می‌خوانند، اما در جای غیر از این 4 دیواری‌ها. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران از ثبت ملی 24 تخت فرش تاریخی ایران و تابلوی نقاشی در موزه فرش و باغ نگارستان خبر داد. پرهام جانفشان با اشاره به اینکه فرش‌ها به دوره‌های تاریخی قرون 10، 13 و 14 تعلق دارد، تنوع در بافت، رنگ و نقش را از ویژگی‌های این فرش‌ها دانست و افزود 2 تابلوی نفیس کمال‌الملک و 1 تابلوی متعلق و منسوب به نقاش باشی ثبت ملی شده است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران درباره ثبت ملی شهر ورامین به عنوان شهر ملی آبگینه و شیشه هم گفت این اتفاق سبب رونق بیشتر هنر صنعت شیشه و آبگینه در این شهر خواهد شد. آقای جانفشان افزود 70% شیشه فوتی در صنایع دستی متعلق به شهر ورامین و استان تهران است.
1 گنجینه تاریخی شامل تابوت‌های باستانی با قدمت بالای 3000 سال از محوطه تاریخی صقاره مصر کشف شد. در جدیدترین حفاری‌ها در این منطقه 22 آرامگاه باستانی با بیش از 50 تابوت چوبی متعلق به دوران پادشاهی نوین مصر کشف شد. این تابوت‌ها متعلق به قرن 16 تا 11 پیش از میلاد است. از دیگر بخش‌های این گنجینه تاریخی می‌توان به 1 تابوت سنگی، 1 پاپیروس 5 متری، ماسک، قایق‌های چوبی و بازی‌های رایج در دوران مصر باستان اشاره کرد. بازی‌هایی هم در این آرامگاه‌های باستانی کشف شده که به منظور سرگرمی مردگان در دنیای دیگر در مقبره قرار داده شده بود. باستانشناسان می گویند به عقیده مصریان باستان ارواحی که در بازی برنده می شدند در جهان دیگر در حقیقت رستگار می شدند. صقاره گورستان بزرگ ممفیس پایتخت مصر باستان بود که امروز با بیش از 10 هرم صومعه باستانی و گورستان حیوانات در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو قرار دارد.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضا خود را موظف به دفاع از حقوق زنان می‌داند و اقداماتی از جنس تهیه لایحه تأمین امنیت و ارتقای کرامت بانوان در سال گذشته تهیه و به دولت ارسال شد.
وزیر امور خارجه در حاشیه نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت ایران نه به دنبال تنش و نه جنگ است و اقدامات دولت در حال خروج ترامپ اثری بر اراده مردم ایران نمی‌گذارد.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت جهتگیری اصلی فعالیت‌ها در مناطق آزاد باید به سمت توسعه صادرات در آینده باشد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح ساماندهی معلمان غیر رسمی در صحن علنی مجلس پس از اتمام بررسی لایحه بودجه 1400 خبر داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تجمیع منابع یارانه ها و تعیین 436 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 خبر داد و گفت یارانه تولید نیز نخستین بار در سال 1400 پرداخت می شود.
وزیر کشور گفت یکی از دلایل افزایش کاذب قیمت ها طبق بررسی کارشناسی وجود سایت ها و کانال های قیمت گذاری است که با آنها برخورد می شود.
بیمه مرکزی از بخشودگی 100% جرائم بیمه شخص ثالث از اول تا پایان بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب خبر داد.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت گفت اکنون 85% تجهیزات صنعت نفت در شرکت‌های دانش بنیان تولید می‌شود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نشستی زمینه‌های همکاری مشترک برای ارتباط صنعت با شرکت‌های دانش بنیان را بحث و بررسی کردند.
ریزش‌های اخیر شاخص کل بورس صدای اعتراض سهامداران را بلند کرد. امروز سهامداران در مقابل ساختمان اصلی بورس اوراق بهادار تهران تجمع کرده و خواستار حمایت دولت از بورس و راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها در بازار سرمایه شدند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد امروز گزارش مستند جزئیات تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه را به رئیس قوه قضاییه ارسال کردم.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از رایگان شدن معاینه فنی تاکسی‌های پایتخت به مناسبت روز ملی هوای پاک به مدت یک هفته خبر داد.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به جان باختن 83 بیمار کووید 19 در شبان روز گذشته از افزایش تعداد قربانیان کرونایی در کشور تا 56886 نفر خبر داد.
مراسم رونمایی از موتور ملی سه‌سیلندر ایران خودرو با حضور وزیر سمت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان ملی استاندارد در مرکز طراحی و تحقیقات موتور ایران خودرو برگزار شد.
دو روز تا مراسم جابجایی قدرت در آمریکا، به رغم تدابیر بی‌سابقه امنیتی در این کشور، پلیس واشنگتن از کشف یک چمدان مشکوک در نزدیکی کنگره خبر داد.
و تظاهرات علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و درخواست برکناری نتانیاهو به علت فساد برای 30 هفته متوالی ادامه دارد.
سازمان هواشناسی تا فردا برای استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، گیلان و مازندران بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو در مناطقی از آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان خواهیم داشت که به شکل پراکنده خواهد بود و فردا سه‌شنبه در آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و غرب کردستان بارش برف و باران رو داریم و به شکل پراکنده در گیلان و مازندران این شرایط رو خواهیم داشت. روز چهارشنبه در آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همینطور لرستان، ایلام و گیلان و مازندران بارش پیش بینی می‌کنیم و برای روز سه‌شنبه نیمه جنوبی آذربایجان غربی، شمال غرب کردستان، روز چهارشنبه اردبیل، کرمانشاه، گیلان، نیمه شمالی آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی آذربایجان غربی و نیمه غربی کردستان این شرایط رو خواهند داشت که این شرایط در واقع سبب لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌ای خواهد شد. احتمال وقوع بهمن در ارتفاعات وجود داره با توجه به بارش برف و همینطور کولاک برفی که در این مناطق هست، کاهش دید رو هم انتظار داریم. تهران هم امشب آسمان صاف تا کمی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 13 درجه بالای صفر میرسه. پیش بینی میکنیم فردا صبح حداقل دما در تهران به 3 درجه بالای صفر برسه.
ضمن سپاس از توجه شما با این و توجه و همراهی شما با این بخش از خبرهای رادیو فرهنگ به آگاهی میرسانم. هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:44 است. سلامت و سربلند و پیروز باشید. ایام به کام و خدا نگهدار.
ساعت 19:24.48 است. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید.
آسمون بیگفی گوشش نوشته، گوشش نوشته، هر کسی که عاشقه جاش تو بهشته، جاش تو بهشته. ای دای دای جونم خام گل خوبا نیستونم، آی آی بای آی دای رفتنت، خندیدنت، خر کردنت، بابای بابامو سوزنده. مثل پیشتر میزنم تیر برمشونه، تیر برمشونه، بالوم چرخش کنا دلوم زمونه، دلوم زمونه. ای دای دای جونم آتی زدن به جونم، آی آی دای آی وای آی های های های. وی ناز کردنت، خندیدنت، میون دشت گرچیدنت، با بیلا آسمون کاری ندار، یارم بیداره، یارم بیداره، دل به دریا میزنم گرتش بباره، گرتش بباره. ای دای دای جونو خم گل خوبا نیستونو، آی آی دای آی دای گل گفتنت، شنفتنت، رفتار نیکو کردنت، با بیلا با بیلا. چه خوش سایه کمر، صوت کبوتر، صوت کبوتر. چه خوش پرواز کنم تا کوی دلبر، تا کوی دلبر. ای دای دای جونو خم گل خوبا نیستونو، آی دای وای های های های. آهای عمرم، آهای جونم، آهای دردت به جونم، آهای عمرم، آهای جونم، آهای جونم، آهای دردت به جونم.
شامگاهان بسیار خوبی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. امیدواریم که شب بسیار خوبی در انتظار شما عزیزان باشه. زرجامه عنوان برنامه بعدی است که از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. مدت این برنامه حدود 21 دقیقه است با موضوع صنعت مد متناسب با صنعت کشور.
جامعی از نور می خواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
به نام خدایی که زیباست، خدایی که زیبایی را دوست دارد. سلام، این زرجمه است که مهمان خانه های شماست. خوشحالیم که ما رو میشنوید. زرجمه برنامه ای برای شما که به فکر تولید و فعالیت در حوزه لباسید. زرجامه تقدیم به شما.
دوستان عزیز و همراهان زرجامه سلام، روز شما بخیر. همین ابتدای برنامه یه سوال. شما هم مثل من وقتی توی خیابون‌های شهر قدم می‌زنید، همه توجهتون به ویترین مغازه هاست؟ وقتی از جلوی فروشگاه‌های لباس رد می‌شید، چقدر به چیدمان لباس‌ها، رنگ و طرح پارچه‌ها و مدل‌های مختلف لباس‌ها دقت می‌کنید؟ تا حالا شده مدت زیادی روبروی یک مغازه بایستید و لباس‌های اون رو نگاه کنید؟ میل به زیبایی و تنوع یکی از مهمترین خصلت‌های بشره که از ابتدای خلقت با ما همراهه. اینکه در طی زندگی این حس رو چطور پرورش بدیم خیلی به ما و رفتارهای ما بستگی داره. برخورد صحیح با حس زیبایی دوستی و تنوع طلبی سبک صحیحی از زندگی رو برای ما ایجاد می‌کنه. سبکی که در اون شیوه پوشش، طرح لباس و تمایل ما به مد مشخص میشه. و همه اینها در کنار هم فرهنگ پوشش ما رو تشکیل میده. به نظر شما ما میتونیم در صنعت مد و طراحی لباس فرهنگ سازی کنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ آیا میشه بین فرهنگ ایرانی اسلامی ما با صنعت مد و لباس تعاملی برقرار کرد؟ بریم همراه بشیم با جوانها و نظرشون رو در مورد موضوع برنامه‌مون بشنویم.
سلام، روز شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی روز از برنامه زرجامه در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع این که ما چطور میتونیم در صنعت مد متناسب با فرهنگمون پیشتاز باشیم.
من فکر میکنم که چند تا فاکتور رو میتونیم در نظر بگیریم برای این که خودمون پیشتاز باشیم تو صنعت مد تو کشور خودمون. این که ایده های خلاقانه داشته باشیم.
بله.
و در رابطه با همون ایده اقدام کنیم. سرمایه خیلی مهمه.
بله.
بازاریابی برای تولید اون پوشای خیلی مهمه.
یه کار دیگه هم میشه کرد خانم لطفی. میتونیم توی صنعت مد ببینیم توی حالا کشورهای دیگه یا اون چیزی که حالا توی فصلهای مختلف مد میشه، میتونیم اونها رو بگیریم و با در واقع به قول آقای مهرانی ایرانیزش کنیم.
البته یعنی میتونیم اون... بله البته میتونیم به پیشینه خودمون هم نگاه بکنیم.
دقیقاً منظورم
این در واقع همون ایرانیزه شدن میشه.
بله دقیقاً. پیشینه فرهنگی
که اینم مستلزم تحقیقات
بله
و البته خب... دانش کافی، سواد کافی.
بله. البته این اقدام فکر کنم الانش هم که در واقع ما حالا دارم داشت صحبت میکنیم تا یه حدودی انجام شده، اما به صورت سیستماتیک نیستش دیگه، یعنی هر کسی حالا
به سلیقه‌ای
که خودش داره، اما به صورت کارشناسی و سیستماتیک نیست. نظر شما چیه خانم
ازاده؟ من فکر میکنم فرهنگ خودمون انقدر
غنیه
و ظرفیتش رو داره و متنوعه.
بله.
که ما میتونیم از فرهنگ خودمون استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه سری المان‌ها داریم و یه سری سمبل‌های داریم.
بله، همون چند تاشو می‌خواستم مثال بزنم.
بله، الان من اول یه مثالی در مورد خود فرهنگ بزنم. میخوام فرهنگو به دو قسمت تقسیم بکنم. فرهنگ یه بُعد فیزیکی داره که ما قابل لمسه و قابل رؤیت برامون، کاملا ملموسه. ولی یه بُعدی داره یه بُعد غیر قابل لمس، یعنی ما فقط میتونیم داخل ارزشامون ببینیم، باورمون، هنجارهای کشورمون. خب ما باید همه اینا رو در نظر بگیریم تا بتونیم یه کاری انجام بدیم دیگه. پس اینطوری میتونیم پیشتاز.
خب حالا بُعد فیزیکیشو شما چیز نمودید.
من نظرم اینه که باید تنوع باشه، چون سلیقه ها مختلفه. میدونید ما مثلا نمیتونیم صرفا تکیه داشته باشیم به اینکه حالا مثلا از لباس های اقوام مختلفمون استفاده کنیم. بعضی از سلیقه ها هستش که شاید نیازمند این باشه که حالا بعضی از لباس ها و مد هایی که حالا تو کشورهای دیگه هم هست اونها هم بیاد. ولی من نمیگم باید انحصار داشته باشیم تو این زمینه و اینکه فقط روی فرهنگ خودمون تکیه بکنیم یا روی مثلا یه چیز
خودمون. میتونیم خب از ترکیب هر دو تاش استفاده بکنیم.
بله.
خب حالا یه بحثی که سلام موزمون در واقع پیشتاز بودن تو این مسئله است، یعنی نه که فقط در واقع بحث داخلی رو در نظر بگیریم، ما بتونیم این رو به عنوان یک صنعت پیشتاز تو شاید منطقه یا مثلا شاید تو جهان بتونیم اینو
همین اتفاق افتاده. خیلی از خواننده های کشورمون دارن از یه برند ایرانی استفاده میکنن که حالا اون دقیقا حرف اول اون برند روی اون تیشرتشون یا پیراهنش
نوشته و اینا دقیقاً
و اینا حتی تو کنسرت هایی که اجرا میکنن کسایی که با اینا هستن در واقع خارجی هایی که باشون برنامه اجرا میکنن تماما از همین لباس ها میکنن.
خیلی خوبه، خیلی قشنگه.
بعد اینجوری معرف کشورمونه، معرف خودمونه، ما ایرانی، ما فلان لباس داریم،
هنرمون، مینیات طورمون، تاریخمون، معماریمون، کلا از اینها اگر بخوام استفاده بکنیم توی مدمون به نظر من
خب این واقع...
شناسنامه خودمون میشه دیگه.
در واقع پوشاک یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگمونه.
غیر از اون که
بله. خب ما باید از پوشاکمون استفاده کنیم تا مثلا بخوایم بگیم که ما ایرانیم، ما فلان مردم هستیم، ما این شهر رو داریم. از متنوع بودن پوشاک شهرمون باید استفاده کنیم. مثلا در نظر بخوایم بگیریم هر شهری دو تا لباس داره، یه دونه لباس محلیشه که حالا لباس رسمیشه، معرفشه، یه لباسش هم لباسی که برای عزاداری ها، عروسی ها، مجالس، پایکوبی ها، یعنی قشنگ یه جنبه‌ای داره که بگیم فقط برای مراسمه. نه نه رسمی نیست، اولیه رسمیه که معرفشه. بله
درسته. من اینکه گفتم مؤلفه های معرفی به خاطر اینکه شما به فرض اگه لباس نباشه، یعنی رو پوشاکت نتونی فرهنگو نشون بدی، خیلی دیگه سخت میشه. مثلا یه خواننده مثلا میخواد بیاد حتی پاپ بخونه، اما رو لباسش یه طرح کلاسیک سنتی است از در واقع گذشته و مربوط به هنر گذشته ایران. این بله. باعث میشه که حتی اگر اون مضمونی که اون داره مثلا ربطی به این مثلا
ولی
بازم
یه جوری داره فرهنگش رو نشون میده، نماد
ایرانی بودنش.
دقیقاً
یه موضوع یاد من افتاد، حالا مثلا بعضی از کشورها هستن مثل هندوستان، به شدت پایبند این لباس‌های خودشون هستن.
مثل کشورهای عربی،
مثل کشورهای عربی که همچنان اون لباسی که حالا به صورت سنتی و تاریخی داشتن دارن استفاده میکنن ازش و با مد روز هم به حساب دارن پیش میرن و به حساب مد دنیا رو هم در نظر میگیرن، ولی اون چیزی که وابسته به اصالت و فرهنگ خودشون هست اونم حفظ کردن. این به نظر من خیلی جالبه و ممکنه از این هم ما استفاده بکنیم.
البته اگه اراده
وجود داشته باشه برای اینکه بخوایم، بله البته اگر
و نه اینکه حالا هر کسی
حمایت دولت و پشت این قضیه باشه،
یه سازماندهی مناسب دیگه
داره. چون خیلی ظرفیت داریم برای این قضیه، میدونیم ما مثلا توی شهرهای